شش بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده به رهبری او را مسئول وضع موجود دانست. فرستاده ویژه سازمان ملل در مورد وقایع سوریه ابراز نگرانی شدید کرد. در پی اعدام چند تبعه ایرانی در عربستان، کاردار این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. در این نامه که روز دوشنبه در سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 88 در وبسایت کلمه انتشار یافته، آقای تاج‌زاده به گفته‌های آقای خامنه‌ای اشاره کرده و می‌پرسد اگر اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اردوکشی خیابانی بود، چرا او سالها در برابر گروه‌هایی چون انصار حزب الله که به مردم و دانشگاه‌ها حمله ور می‌شدند سکوت کرد؟ فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد مسائل سوریه گفت از آنچه اکنون در این کشور رخ می‌دهد به شدت نگران است. کوفی انان در سخنانش به گزارش‌های اشاره کرد که از حمله نیروهای دولتی با استفاده از سلاح‌های سنگین به مخفیگاه‌های مخالفان و حتی غیر نظامیان خبر می‌دهند. آقای انان افزود به نظر می‌رسد با وجود حضور ناظران سازمان ملل در حال حاضر طرح صلح سوریه کنار گذاشته شده است. به دنبال اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان سعودی، کاردار این کشور در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ضمن اعتراض به محروم کردن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی، خواستار توضیح فوری دولت عربستان در مورد اعدام اتباع ایرانی شد. حسن زید، کاردار عربستان که در غیاب سفیر این کشور در وزارت امور خارجه حضور یافته بود، طی این دیدار گفت مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی را به دولت مطبوعش اطلاع خواهد داد. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خبر دستگیری یکی از هنرپیشگان سرشناس زن سینما به علت بدحجابی را تایید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، احمد رضا رادان بیان که نامی از این هنرپیشه ببرد گفت روز دوشنبه در مراسمی که در محل سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود، پلیس از ورود افراد بدحجاب به آن جلوگیری کرد. در خبری که ایسنا در این زمینه منتشر کرد، از این هنرپیشه با عنوان لام الف یاد شده است. و دولت آمریکا 7 کشور از جمله هند را به علت کاهش خرید نفت از ایران از تحریم‌های مالی مستثنا کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام داشت هند، مالزی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان به جمع 11 کشوری پیوستند که در فروردین ماه خرید نفت خام از ایران را به اندازه قابل توجهی کاهش دادند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک، حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر، توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این هفته با مهمترین خبرهای دنیای کتاب آغاز می‌کنیم و بعد از اون مسئله لغو مجوز یکی از ناشران مهم ایران رو بررسی دقیق‌تری خواهیم کرد. پس ابتدا با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و مروری کنیم بر چند خبر مهم این حوزه در هفته‌ای که گذشت.
به گزارش روزنامه گاردین، فیلیپ راس، نویسنده نامدار آمریکایی که هفته گذشته جایزه معتبر شاهزاده آستوریاس را از اسپانیا دریافت کرد، در مراسم دریافت این جایزه گفت بزرگترین آرزویش آن بوده که کارلوس فونتس، نویسنده بزرگ اسپانیایی زبان و یکی از برندگان پیشین این جایزه، زنده بود و با مهربانی همیشگیش برنده شدنش را به او تبریک میگفت. کارلوس فونتس ماه گذشته چشم از جهان فرو بست و فیلیپ راس نیز پس از آرتور میلر، سوزان سانتاک و پل آستر چهارمین آمریکایی است که این جایزه را دریافت می‌کند. ری برادبری یکی از بزرگترین نویسندگان رمان‌های علمی تخیلی درگذشت. او در سن 91 سالگی و پس از نوشتن صدها رمان چشم از جهان فرو بست. در ایران او را بیشتر به خاطر رمان فارنهایت 451 می‌شناسند که فیلمی تحسین شده نیز با همین نام به کارگردانی تروفو، کارگردان موج نو فرانسه، در سال 1966 بر اساس آن ساخته شد. سیما کوبان، چهره فعال و پرشور در دنیای هنر و ادبیات درگذشت. او نقاش بود و مجسمه‌ساز، مترجم بود و منتقد، نویسنده بود و پژوهشگر. او علاوه بر اینها در اوایل دهه 60 خورشیدی جنگی فرهنگی به نام چراغ منتشر کرد که در سالهای تهی از نشر و کتاب و فعالیت‌های فرهنگی در نوع خود یک اتفاق بود. او که نخستین زن ناشر بعد از انقلاب نیز بود، نشر دماوند را راه اندازی و کتاب‌های مهمی منتشر کرد. نشری که با هجوم ماموران امنیتی و دستگیری و بازداشت او کارش به پایان رسید. سیما کوبان در سن 63 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت.
خبرهای حوزه کتاب بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما اون چه که در فضای نشر ایران از چند روز پیش بیش از همه نگاه ها رو متوجه خودش کرد، لغو مجوز نشر چشمه بود، با سابقه نزدیک به 3 دهه و صدها عنوان کتاب ارزشمند. بنابراین ادامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو با حضور عباس معروفی به همین موضوع خواهیم پرداخت با نگاهی جزئی تر. سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر این انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جام جم، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می فرستد. معروفی، نویسنده و ناشر:
به طور کلی یک فشار سنگینی دارن روی فرهنگ سازان ایران میارن. حالا رسیده به ناشران و اون چند تا نویسنده که توی ایران باقی موندن و بعد ناشری مثل کیایان که حدود 40 سال تو عرصه نشر مملکت فعالیت کرده و خدمت کرده به نشر و مملکت. بسیاری از آثار اولی‌ها رو، یعنی اولین کتاب‌های نویسندگان از طریق نشر چشمه منتشر شده و خب می‌بینن که این ناشری است که ساماندهی قوی داره و تونسته یک کیف و جریان ایجاد بکنه توی فضای نشر و خب دنبال یه بهانه میگشتن که مثلا بیان نشر چشمه رو ببندن. از مدتی پیش شروع کردن این زمزمه ها رو و الان رسید به این نقطه که دیگه کاملا درش رو تخته کردن. ولی بحث من اینه که اصلا چرا خود وزارت ارشاد میاد خودزنی میکنه و میاد برای شخصیتی مثل امام حسین که مردم کشور من از بچه 2 ساله تا پیرمرد 100 ساله میان توی روز عاشورا گریه میکنن برای امام حسین، مردم دوست دارن، و اصلا چرا فکر میکنه که وزارت ارشاد که در واقع خودشون رو زخمی میکنن و برای اینکه بگه من چرا این نشر رو بستم، میاد میگه این به امام حسین توهین کرده.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جام جم گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل میشد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌های اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش میتواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد. مدیر نشر چشمه حسن کیایان در توضیحی که روز بعد از لغو مجوز انتشاراتش منتشر کرد درباره هر 2 مورد توضیح داده است. او درباره کتابی که بهمن دوری میگوید ضد امام حسین است میگوید که این کتاب در واقع نمایشنامه‌ای بوده به نام روز حسین نوشته محمد رحمانیان کارگردان صاحب نام تئاتر و شرح جنایاتی است که لشکریان یزید درباره او و خانواده‌اش مرتکب شدند. به گفته مدیر نشر چشمه بخش‌های اول و دوم این نمایشنامه پیشتر به روی صحنه رفته و جوایزی هم در جشنواره‌های مذهبی کشور دریافت کرده بود، اما پس از آنکه به بخش سوم آن پس از چند شب اجرا ایراد می‌گیرند، محمد رحمانیان نویسنده این اثر طی نامه‌ای از نشر چشمه می‌خواهد که چون از انتشار کتاب هم منصرف شده آن را از ارشاد پس بگیرد. حسن کیایان میگوید که در همان زمان کتاب را از ارشاد پس گرفته و پرونده آن بسته شده است و این در حالی است که بنا به گفته آقای کیایان برخی از کارشناسان این اثر را یکی از مهمترین آثار درام در ادبیات معاصر نامیدند و از آقای حسینی وزیر ارشاد خواهان رفع مشکل آن شدند. عباس معروفی درباره محمد رحمانیان نویسنده نمایشنامه روز حسین چنین میگوید:
آقای رحمانیان خب دوست قدیمی من، نویسنده درجه یکی تو زمینه نمایشنامه‌نویسی. ما نمایشنامه‌نویس زیاد نداریم. محمد چمشیر رحمانیان اینا اگه مذهبی هم نباشن ولی دوم به عقاید مردم احترام میذارن. آدمهایی نیستن که بخوان بیان مثلا شخص به خصوص شخصی مثل امام حسین رو مثلا بیان زخمی بکنن. این وزارت ارشاد که در واقع چاقو رو فرو میکنه تو قلب امام حسین برای خودش یک دستاویزی ایجاد بکنه که مثل پیرن عثمان در جریان.
از طرفی کیایان اتهام ارسال یک اثر با نام 2 ناشر به ارشاد را که در اتهامهای بهمن دوری نسبت به نشر چشمه بیان شده بود رد کرد و گفت که هیچ ناشری چنین کاری نمی کند مگر از سوی خود نویسنده بی اطلاع از قوانین وزارت ارشاد، کتابی که مجوز نگرفته به ناشر دیگری سپرده شود. کارشناسان حوزه نشر اما معتقدند که حتی اگر چنین چیزی رخ داده باشد، پیش از هر چیز نشانگر بی‌ضابطگی حاکم بر امر ممیزی، سانسور و ارائه مجوز در جمهوری اسلامی است، چرا که بارها و بارها کتابی که مجوز نگرفته مدتی بعد همان کتاب از سوی ناشر دیگر ارائه و مجوز دریافت کرده و منتشر شده است. عباس معروفی:
ببینید یک نویسنده مثلا میاد کتابش میده به وزارت ارشاد، بعد میره اونجا مجوز نمیگیره، بعد میره با یک ناشر دیگه وارد گفتگو میشه، میگه یه بار دیگه امتحان کنم، برای اینکه تو کشور خودش داره زندگی میکنه، تمام راه‌ها رو امتحان میکنه. مثلا دور زدن نیست، مثلا اینکه یه نویسنده حقش کتاب قانونی یا مملکت، هر کس حق داره افکارش رو منتشر بکنه و وقتی منتشر شد اون وقت دادستان میتونه شکایت بکنه، جامعه میتونه ازش شکایت بکنه، بکشتش به دادگاه، بگه اینجا در حضور هیئت منصفه و دادگاه بگن آقا تو اینجا توهین کردی نکردی، یا به شخص یا به دین یا به هر چیزی. ولی اینا اصلا پیش از این ماجرا به ناشر میگن شما قبل از اینکه کتاب رو ببرین برای چاپ، موقعی که کتاب رو میخونین خودتون باید تشخیص بدین که این کتاب عبور از خط قرمزهای ما هست یا نه. ولی از اون برای جمله هست از مونتسکیو، میگه شما 10 خط از نوشته هر کس به من بدهید تا من بر اساس آن حکم اعدامش را صادر کنم. توی فضای تفاهم باید فرهنگ پیش بره، نه تو فضای توهین و خودزنی و لاتبازی. که مثلا شما فکر کنید من کتاب سمفونی مردگان تو زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته، پیکر فرهاد، سال بلوا، تمام این رمان‌ها زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته که بدترین دوره وزارت ارشاد بوده، بعد 20 خورده‌ای سال تو مملکت کتابا در اومده، الان میان میگن که این کتابا مجوز نداره. مگه این جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ مگه قانونشون تغییر کرده؟ نه، ولی میبینید سلیقه ادواری سانسور که هی تغییر میکنه، یعنی اینا خودشون هستن که هی به قانون خودشون اهانت میکنن.
خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران، نشانه‌هایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته. در در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.